بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث دیروز ما یه تتمه ای دارد، اون تتمه را عرض کنم. اولا تعداد عمره های پیغمبر اکرم چند تا بوده؟ عمره مفرده. البته این مسئله نیاز دارد که انسان تاریخ پیغمبر اکرم را ببیند. اونی که من سوال میکنم از هجرت به این طرفه، و الا رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم که در مکه بودن 30 سال تمام، در آنجا مسلماً عمره آورده، حج آورده، اون مطرح نیست. از زمانی که در مدینه بوده چند بار عمره مفرده به جا آورده؟ گاهی میگن 5 تاست، ولی اونی که میشود گفت 3 تاست. البته یکی عمره مفرده حکمیه، حقیقتاً نیز حکمیه. سال 7 که سال 6 که آمدن در حدیبیه مسدود شدن، قریش جلو پیغمبر اکرم و یاران او را گرفت و گفتن سال دیگر در این موقع بیایید، اشکالی نداره. حضرت در اینجا مسدود شد، ذبح کرد و بعدنم حلق کرد و از احرام آمد بیرون. این را نمیتونیم عمره مفرده کامل بشماریم، میگیم عمره مفرده حکمی. حالا دوم عمره مفرده است که در سال 7 انجام داد. سال 7 پیغمبر اکرم با جمعی آمد، البته قریش هم به قرارداد خود عمل کردن، اجازه دادن. حضرت آمد، 3 روزم در مکه بود. هنگامی که 3 روز تمام شد اختیار کردن که پیغمبر مکه را ترک کند. در همان موقع پیغمبر اکرم عمره مفرده کامل به جا آورد. سوم عمره مفرده در سال 8. سال 8 که مکه را فتح کرد، در ماه رمضان بود. بعدن آمد در طرف طائف، اون منطقه ها را فتح کند، مصادف شد با ماه ذوالقعده. بعد از آن که به اصطلاح جنگ تمام شد و غنایم جمع شد، پیغمبر اکرم عمره مفرده به جا آورد. از جعرانه، جعرانه من رفتم، از همانجا احرام بست و آمد عمره مفرده آورد. دیگه اون سال در حج شرکت نکرد، آمد مدینه. سال 9 هم که پیغمبر اکرم امیر فرستاد، خودش نبود، امیر مؤمنان را فرستاد با اون آیات براءت، خودش نبود. سال 10 آمد برای حج، البته در ضمن حجم عمره بوده. بنابراین اونی که می شود گفت یک عمره حکمی، 2 عمره حقیقی، البته 1 عمره هم در ضمن حج سال 10. اونی که از تاریخ پیغمبر استفاده می شود همینه. البته اهل سنت گاهی میگن 5 تاست. من هرچی فکر کردم نتوانستم تصدیق کنم که 5 تا چگونه است. 2 تای واقعیه، یکی هم حکمیه، اون دیگری هم در ضمن حجه. این سؤال اول را عرض کردم، حضرت آقا جواب داده اند، یکی از دوستان. اما سؤال دوم ما را جواب ندادن. حالا ببینیم، لطف کنید اونجا بعدا من ببینم. سؤال دوم ما این بود که پیغمبر اکرم به مردم گفت مردم اون چرا که به عنوان حج انجام داده اید، از کردم گاهی اعمال حج را مقدم می داشتن. ما هم گاهی اجازه می دیم وقتی که مریض باشد یا امنیت نباشد که را بندازد. فرمود همه اینها را عمره قرار بدهید. دخلت العمره تو فی الحج. این اعمالی که انجام دادید، طواف و نماز طواف و سعی، این را جزء عمره قرار بدهید. عرض کنم بعدن برید حج، دو مرتبه این اعمال را باید به عنوان عمل حج تکرار کنید. اما خود پیغمبر اکرم این کار را نکرد. پیغمبر اکرم گفت از احرام بیرون بیایید، این اعمال را به عنوان عمره قرار بدید، عمره تمتع، از احرام بیرون بیایید. عرض کردن یا رسول الله شما چرا بیرون نمیایی؟ فرمود من چون سوق هدی کرده ام، کسی که سوق هدی کند تا حد گرا به منا نرساند، ذبح نکند، نمیتواند سرش را بتراشد یا عرض کنم تقصیر کند، از احرام بیاد بیرون. یعنی حج پیغمبر اکرم حج قران بوده. سؤال اینه، حج قران عیناً همان حج افراده؟ عین عبارت مرحوم محقق، القران هو الافراد. تفاوت این است که در افراد سوق هدی نیست، اما در قران سوق هدی هست. حج باید مقدم باشد، عمره باید بعد باشد، حالا یا متصل یا ماهای بعد. سؤال ما این است که کسانی که وظیفشون در داخل مکه هست باید ارز کنم حج قران و حج افراد بگارن. پیغمبر اکرم که اعراض از مکه کرده بود، مدینه را برای خود شهر قرار داده بود، چگونه حضرت حج قران را انجام داد؟ قران همان افراده، اون کسیست که حاضر مسجد الحرام باشه. پیغمبر حاضر المسجد الحرام نبوده، از مکه اعراض کرده. جواب این سؤال را کی دارد؟ بله، عرض کنم من جوابش را عرض میکنم، اگر شما هم همین نوشتید چه بهتر، اگر بهتر از این نوشته میبینیم. اون این است که ما باید فرق بگذاریم بین واجب و بین مندوب. البته واجب همینه، حاضر المسجد الحرام حتما یا باید قران بیارد یا باید مفرد. آن کسی که آفاقیه، دور از مکه هست، او باید تمتع، این واجبه. اما اگر کسی واجب را انجام داد، مستحب مانه نداره. ما هم میتونیم اگر حج واجب را انجام داده باشیم، ما هم میتونیم حج مفرد، حج افراد، حج قران بیاریم. پیغمبر اکرم حج واجب را انجام داده بود، سالیان درازی حج رفته بود و حج واجب را انجام داده بود. حالا حج واجب چه بوده؟ مفرد بوده؟ قران بوده؟ این حج برای حضرت حج مستحبی بوده، حج مستحبی مانع نداره. این که میگن ذالک لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام، حج واجب را میگن. حج واجب حاضر مفرد است و قران، اون دیگری از کنم تمتع. اگر واجب را انجام داد، از کنم اشکال نداره، حتی حاضر هم میتونه حج تمتع انجام دهد. آفاقی هم میتوند حج افراد و حج قران را انجام دهد. چه کسی این جواب را نوشته بود؟ شما دیگه؟ دیگه تنها شما نوشتی؟ نوشتتون کو؟ در قلبتونه؟ خب ما که از قلب شما خبر نداریم، جایزه مال شما. چشم، اون آقا هم گفت که جایزه بدید از منزل تا حرم، کرایه از منزل تا حرم را بدید. چشم، آرام میدیم انشاءالله. هر دو بزرگوار از تشه بیاره دفتر، نیم به غروب چشم تقدیم میکنیم، تمام. اما آنی که باید به عنوان تذکر آخرین روز عرض کنم، چند مسئله را من تذکر می‌دهم. اولا این آیه را می‌خوانم: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا ثم تتفکروا ما بصاحبكم من جنه ان هو الا نذیر بین یدی عذاب شدید. انما اعظكم بواحده، یک کلمه. اون کلمه این است که در این جریانی که در این 10 روز گذشته شد، وحدت ما صدمه دید، انسجام ما صدمه دید. حالا آیا در اینجا تقصیر است و قصور؟ کاری نداریم. ناهنجاری هایی انجام گرفت. ماها باید کوشش کنیم بار دیگر همین شکاف را پر کنیم، برگردیم ملت را ملت واحد کنیم، هممان پیرو قرآن کریمیم و سنت پیغمبر اکرم ولایت اهل بیت. این در حقیقت وجه اشتراک ماست. حالا در یه مسائل جزئی و سیاسی دو گروه شدیم، نباید این وحدت کلمه را از بین ببرد. اگر در ماه رمضان جایی منبر رفتی سخنرانی کردی، این آیه را بخوانید: قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله، کار برای خدا باشد. بنابراین اختلافات درونی، کشمکش های درونی سبب وحدت ملت نباشه. همه من در حقیقت حافظ نظامیم، معتقد به نظامیم، حفظ نظام را واجب میدونیم. این در مسائل اولویست. زیر بلا اگر گاهی از اوقات مشکلاتی پیدا کرد، نباید عقیدتاً این مسئله را مخدوش کنه، زیرا تفکک و تفرق عذابیست. او یلبسکم شیعا، هنگامی که خدا میخواد عذابهای خودش را بگوید، میگد او یلبسکم شیعا، شماها را دست دسته و گروه گروه میکند. همیشه کوشش کنیم گروه گروه نشویم و دست دسته نباشیم، هممان گرد قرآن و سنت و ولایت ائمه اهل بیت سینه بزنیم. این برای ما مطلبه. حتما آقایان در سخنرانی ها، در مجالس، در منابر کلمه وحدت کلمه را تقریب کنیم، که در حقیقت کشور علی و ولی الله هست و این کشور به عنوان علی و ولی الله محفوظ بماند. این یه نکته. نکته دیگری که عرض کنم، کیان شیعه در طول این 14 قرن فقاهت بوده، باب اجتهاد را باز می‌دونسته، کیانش فقاهت بوده. از زبان ائمه به این طرف ما معتقدیم به افتتاح باب اجتهاد، ولذا در هر قرنی دانه‌های درشتی از اجتهاد داریم. مانند دیگران نیستیم. دیگران در هر قرنی در همان قرون اول 2 نفر را دارن، بعدها دیگه دانه درشتی نیست، همشان مقلد اون امامن. اما ما اگر حساب کنیم، در همان قرن سوم که در حقیقت غیبت کبرا شروع می شود، از سال 329 چه اعلام درشتی در فقاهت داریم. در همان زمان علی ابن بابویه که قبرش اینجاست، کتابش چاپ شده است، رساله اش چاپ شده است، رساله اش در حقیقت اسانید را حذف کرده، متون را آورده، اما اجتهاد کرده، عام را تخصیص داده، مطلق را مقید کرده، معارض را حذف کرده. از آن بگذاریم، ابن قولوی هست، محمد ابن قولوی، اون هم از شاخصهای قرن سومه. از آن بگذاریم، کم کم میرسیم به قرن چهارم، مرحوم شیخ مفید است. شیخ مفید کسی است که نجاشی میگد وقتی که فوت کرد در میدان اشنان بغداد نماز خونده شد، همه مردم گریه میکردن، اعم از سنه و شیعه. میگه تا کنون بغداد چنین روزی ندیده است که این همه اجتماع، این همه تأثر. بعد از آن مرحوم مرتضاست، در سال 436 عالم برجسته است که الانم جهان برای او احترام قائله. از آن بگذریم، مرحوم شیخ طوسی در سال 460، اون هم یه عالم بزرگی است که القادر بالله کرسی داد، کرسی معینی داد که در اونجا درس بگد. این خودش پیداست که باید از نظر علمیت به جایی برسد خلیفه که تحت فشار سنی هاست به او کرسی میدهد. از آن بگذریم، قرن پنجم میآید. در قرن پنجم دانه های درشت فراوانی ما داریم. یکی ابن ادریس است، یکی دیگر ابن زهره است. همه اینها دانه های درشت در آن زمان هم. قرن ششم بگذریم، قرن محقق است، قرن علامه است. محقق در 602 متولد شده، در 676 فوت کرده. این مرد مردیست که شرایع مانند کتاب است که سربه، نه یک کلمه کمتر نه یک کلمه زیادتر. من این را نشنیدم مستقیما، ولی برای من نقل شده که از مرحوم آیت الله بروجردی سؤال شد که شما میتونی مانند شرایع بنویسی؟ ایشون فرموده بود من حتی یک صفحه از صفحات اون را نمیتونم. البته این تا حدی خضوعه، حاکی از عظمت. بعدن خواهرزاده او علامه هست، در 726 فوت کرده. در زمان او در هله 400 مجتهد بوده، در خود هله. اما مجتهد واقعی، مجتهد حقیقی. بنابراین دیگه من نمیخوام دانه های درشت را بگم، بیام بالاتر. کیان شیعه قائم با فقاهت، حوزه باید نسبت به فقاهت اهمیت بیشتری بدهد. البته پایه فقاهت همان کتاب و سنت، اجماع و عقله. روی این اساس من پیشنهاد میکنم آقایان از شورای مدیریت بخواهند نامه بنویسید، امضا کنید که از کرم فقه القرآن رسمی بشود. البته تفسیر القرآن رسمی هست، خیلی هم بجاست، خیلی هم خوبه، درخشنده است. اما خصوص فقه القرآن برای مجتهد لازم تره. فقه القرآن به همین سبکی که عرض کردم دنبال دی حواشی نردیم، بتونیم مجموع آیات قرآن را که در فقه هست هم حفظ کنیم، هم استدلال کنیم، هم بدونیم ما چه میگیم دیگران چه میگن. این بستگی دارد که از شما یک نامه امضا شده یا نامه های متفرق، ممکنه امضا مشکل باشد، نامه رسمی بنویسید که این جزء دروس رسمی باشد. البته من که نمیخوام بگم، عرض کنم رسمی باشد، استادشان پیدا میشود. این هم برای آقایان یک تکلیفه. عرض کنم همین آیات دهگانه که ما خوندیم چقدر نکاتی داشت، چقدر بر بصیرت ما در فقه افزوده شد، چقدر روشن شدیم که دین ما، فقه ما، فقاهت ما بر اساس استدلاله. این هم یه سفارش است که خدمت آقایون عرض کردم. مطلب دیگری که عرض کنم، درس خارج بیش از حد در حوزه رسمیت پیدا کرده. عددی که دست من داده اند نمیخوام بگم، خیلی عدد بالاست. این معنایش ضرر زدن به سطحه. درس خارج البته لازمه، اما افراد معدود و محدود. هر کسی یه دور مکاسب گفت، رسائل گفت، برود درس خارج، این لطمه بر خارج میزند و لطمه بر سر. چه مانعی دارد که انسان مادام العمر مدرس رسائل و مکاسب باشد؟ خیال میکنید مقام کمیه. مرحوم استاد ما آیت الله حجت فرمود اگر یک نفر سطح مکاسب را پیش من امتحان دهد، من به او اجازه اجتهاد میدهم. خیلی نکته دارد. عرض کنم خدمتتون که این کثرت درس خارج لطمه ایست بر علمیت و حوزه. هم سطح متروک می شود، هم خارج به نحو احسن اداره نمیشه. ما اگر واقعا برای خدا درس میگیم چه فرق میکنه از سطح بگیم خارج؟ 40 سال تمام بنده سطح گفتم، 40 سال تمام. بعدم دیگه به یه جایی رسیدیم که خواهش کردن کم کم یه اصول شروع، یه فقه شروع کردیم. بعدن اصول، خدا رحمت کند، مرحوم مرزای همدانی استاد مکاسب حوزه بود، خیلی مسلح. مرحوم مجاهدی اعلی الله مقامه استاد متاجر بود. یک صفحه متاجر چاپ سنگی را از خارج میگفت تطبیق میکرد 1 ساعت که انه مکاسب جلو چشمشه. بنابراین آقایان عنایت کنند، بزرگان عنایت کنند، بالا بردن درس خارج اون هم به اون عدد، این یک ضربه ایست بر علمیت و حوزه. حتما بگد مقدارش محدود، عنایت به سطح باشد، سطح کمتر نیست. اگر کسی بتوند مکاسب را کفایه را با تمام نکاتش بگم، این یک نوع خودش درس خارجی است. یکی از عرائض من تعطیلات حوزه هست. تعطیلات حوزه خیلی زیاد شده. افرادی که در حوزه هستند باید 10 سال در حوزه بمانند، بعدن بروند دنبال کار. با این تعطیلات باید 20 سال بمانند. خب 20 سال مند و 20 سال هم بوده آمده، می شود 40 سال، کم کم دوران پیریه. باید تعطیلات ما کمتر باشد. الان حساب کنید، اول شهریور، اول ذیحجه است، همین امسال اول شهریور، اول ذیحجه است. اول شهریور که در شروع نمی کنید، میگید 15 شهریور میشود 15 ذیحجه، بعدش عید قدیر است و بعدنم عرض کنم خدمتتون که مسئله مباهله هست و بعدنم که دوران محرم و صفر. از حالا که خرداده باید 5 ماه تقریبا درسها تعطیل شود، به این به جایی نمیرسیم. باید شورای مدیریت مردانگی کند، فکری کند که در یه بخشی از تحصیلی ما در گرما باشد، مانع نداره. بخشی از تدریس ما در گرما باشد، در همان شهریور درس بخوانی. کی گفته است بر این که در گرما نمیشود درس خواند؟ این وسائل 100مش دوران ما نبود ابدا. بله خب در گرما هم درس بود، سرما هم درس بود، در نجف اشرف در تابستان درس میخوندن، شبها بالای پشت بام. در هر حال من نمیتونم برنامه بگم، ولی میگم این تعطیلی ها ضرر میزند بر فقاهت و بر علمیت ما. فکری باید کرد. حالا امسال چه روزی باید شروع کنیم؟ باید ببینیم چه روزی را تعطیل میکنند، چه روزی را تحصیل. اما برای جبران این مسئله من 2 تا تکلیف میگم. هر تکلیفی هم جایزه دارد، اما قشنگ بنویسم. اولا رسانه های تکفیری ها و وهابی ها کرارن این حدیث را عنوان میکنند، عرض کنم خدمتتون که الخمس حلال لشیعتنا، تحلیل خمس. خیلی روایات تحلیل خمس را مطالعه کنیم، بعدن ببینیم ائمه اهل بیت روایات تحلیل را کی گفتن و در چه زبانی گفتن و هدف چه بوده. غالبا اگر ملاحظه کنید به خاطر این است که نسل شیعه نسل طاهری باشد، این در نظر بگیرید. مسئله تحلیل خمس را خیلی روشن هم جواهر هم حدائق را میبینید، هم مستمسک، و خودتون هم آرام آرام یادداشت برمیداری، پاک نویس میکنی، در برگه های پشت سفید لطف میکنی. مسئله دوم مسئله حرمان زوجه از زمینه. البته ما معتقدیم که در اصل شیعه حرمانی هست، حدود 18 یا 20 روایت داریم که زمین از کرم مورد ارث زوجه نیست. آیا عقار از موضوع خانه یا اراضی زراعی هم هست؟ آیا بستانم هست یا نه؟ حدود اینها را به دست بیاریم که آیا همهش هست یا برخی از آنها هست، چون در دایره حرمان اختلافی هست. مسئله را ریشه‌یابی میکنی از زمان قرن چهارم به این طرف، عبارات علما را میآورید و بعدا نتیجه گیری میکنی. همین دو تکریف را در این ایام تعطیلی بنویسید، رابطتون با کتابهای فقهی محفوظ باشد، البته میتواند جبران تعطیلی کند. من از همه دوستان تشکر میکنم، با اینکه بر حوزه عرض کنم تعطیلی امروز ها حاکمه، باز آقایان تشریف آوردند و عرائض ما را شنیدن، از همه تون تشکر میکنم، از همه تون خداحافظی میکنم. سال جدید انشاءالله جلد سوم اصول عرض کنم مباحث حجیت قطع شروع میکنم به فضل الهی و عنایات الهی. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.